اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شام شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا 26 رمضان برابر با 21 ماه جون 2017 میلادی، ابتدا میرویس رحمانی با مشروح اخبار افغانستان و جهان.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که میخواهد هر روز صلاحیت‌هایش کاهش یابد. آقای غنی گفت که او میخواهد صلاحیت‌های خود را به جای افراد به نهادها بدهد. رئیس جمهور غنی امروز هنگام معرفی کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان همچنین افزود که نه خودش در کار این کمیسیون مداخله خواهد کرد و نه به کسی اجازه این کار را خواهد داد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. باز محمد داور ولسوالی در زاب در ولایت جوزجان میگوید که 100 نیروی امنیتی افغان در آن ولسوالی از 3 روز به این سو در محاصره طالبان و داعش قرار گرفتند. آقای داور هشدار داد که اگر نیروهای کمکی برای اکمال و همکاری به در زاب اعزام نگردد، نیروهای افغان تحت محاصره طالبان و داعش کشته خواهند شد. درگیری نیروهای امنیتی با داعش و طالبان از 3 روز تا حال در 5 متری ساختمان ولسوالی درزاب ادامه دارد. بر بنیاد اطلاعات ولسوال درزاب تا کنون نزدیک به 30 جنگجوی طالبان و داعش در نبردها کشته شدند. شورای امنیت ملل متحد امروز روی گزارش اخیر آنتونیو گوترس منشی عمومی آن سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث می کند. در اعلامیه ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما آمده است که تاداماچی یا ماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز به شورای امنیت گزارش می دهد. در این حال محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در توییتر خود گفته است که نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد در دیدار با او بر تعهد مستحکم و پایدار برای کمک به افغانستان از طریق دیپلماسی و نیت تاکید کرده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با صدور فرمان پسر خود را به حیث ولیعهد آن کشور تعیین کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
محمد 31 ساله پیش از این معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی بود. در فرمان پادشاه عربستان سعودی آمده است که پسرش در پست‌های وزیر دفاع و معاون صدر اعظم آن کشور همچنان باقی خواهد ماند. محمد بن سلمان جانشین محمد بن نایف ولیعهد پیشین و برادرزاده پادشاه عربستان سعودی گردیده است. بر اساس فرمان پادشاه عربستان سعودی، محمد بن نایف از همه وظایفش سبکدوش شده است. هرچند ترفیع محمد بن سلمان برای بسیاری کارشناسان غیر منتظره نبود، اما خبر تعیین او به حیث ولیعهد بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان در زمانی که روابط ریاض با قطر و ایران متشنج می باشد سبب تعجب بسیاری شده است.
در این حال رسانه های دولتی ایران تعیین محمد بن سلمان را به حیث ولیعهد و جانشین پادشاه عربستان سعودی یک کودتای نرم خوانده است. به نظر می رسد که تعیین محمد بن سلمان به حیث ولیعهد عربستان سعودی سبب نگرانی مقام های ایرانی شده، چون محمد بن سلمان ماه گذشته میلادی در اظهارات جنجال برانگیز خود گفته بود که دامنه جنگ باید به داخل خاک ایران کشانیده شود. ایران با اکثریت جمعیت شیعه و عربستان سعودی عمدتا سنی برای گسترش نفوذ و قدرتشان در منطقه با هم رقابت شدید دارند. دو کشور از جناح‌های متخاصم در جنگ سوریه و یمن حمایت می‌کنند. نیروهای عراقی امروز به سوی مسجد جامع النوری، مسجد اصلی گروه داعش در موصل پیشروی کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در سال 2014 میلادی در همین مسجد خلافت خودخوانده آن گروه را اعلام کرده بودند. اردوی عراق گفته است که نیروهای ویژه آن کشور در 200 تا 300 متری این مسجد رسیدند. مقام‌های عراقی ابراز امیدواری کردند که تا رسیدن عید فطر مسجد النوری را از تصرف جنگجویان داعش بیرون کنند. این در حالی است که نیروهای عراقی جنگجویان داعش را در شهر کنه موصل آخرین پایگاه آن گروه در محاصره درآوردند.
محکمه قانون اساسی مصر امروز همه احکام مربوط به تحویل دهی دو جزیره آن کشور را به عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورد. پارلمان مصر هفته گذشته به حمایت از تحویل دهی دو جزیره آن کشور به عربستان سعودی رأی داده بود. این جزایر در بحیره سرخ موقعیت دارد و در آن کسی سکونت ندارد. بسیاری مصری ها مخالف تحویل دهی این جزایر بر عربستان سعودی بوده و آن را نقض حاکمیت ملی کشورشان می خوانند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر سال گذشته با امضای یک توافقنامه با عربستان سعودی توافق کرد که کنترل این جزایر را در بدل کمک های میلیارد دلاری عربستان سعودی به آن کشور بدهد. شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا در ادامه پیشرویشان به سوی رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه امروز مناطقی را در سواحل جنوبی دریای فرات از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. این شورشیان که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه یاد می شوند و متشکل از جنگجویان عرب و کرد می باشند، دو هفته پیش عملیات بازپسگیری رقه را از داعش آغاز کرده بودند. این گروه شورشیان سوری که حمایت حملات هوایی ائتلاف برهبری آمریکا را با خود دارند، تا کنون توانستند رقه را از سمت شمال، غرب و شرق محاصره کنند و حالا تلاش دارند جنوب رقه را نیز تصرف کنند و حلقه محاصره آن شهر را تکمیل نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا میگوید که تلاش‌های چین به منظور مانع شدن کره شمالی از گسترش برنامه هسته‌ای آن کشور ناکام مانده است. آقای ترامپ در توییتر خود نگاشته است که از تلاش‌های شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای کمک در قضیه کره شمالی قدردانی می‌کند، اما به گفته او این تلاش‌ها ممد واقع نشده است. تا کنون واضح نیست که آیا این اظهار نظر رئیس جمهور ترامپ به معنی تغییر سیاست آمریکا در قبال کره شمالی است و یا واشنگتن می‌خواهد موقف خود را در قبال بیجینگ تغییر بدهد. این در حال است که یک دانشجوی آمریکایی که اخیراً در حالت کوما از قید کره شمالی آزاد شده بود، چند روز پس از آزاد شدن درگذشت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بخش گزارش ها نخست می پردازیم به گزارش های از افغانستان. شنوندگان عزیز، طوری که شما در اخبار شنیدین، درگیری ها در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان جریان داره. خبرنگار ما میرویس بیژن همین لحظه روی خط تلفن قرار دارن. سلام آقای بیژن، آیا در جریان سه روز درگیری ها نیروهای تازه دم برای تقویه نیروهای امنیتی به درزاب رسیده یا که نه؟
با سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا، امروز ما همراه والی جوزجان صحبت کردیم و والی جوزجان از حضور نیروهای تازه نفس در ولسوالی درزاب خبر داد و از خدمشینی گروه داعش که تا 5 متری مرکز ساختمان ولسوالی رسیده بود خبر داد، گفت که تا انو 30 جنگجوی داعشی در ولسوالی کشته شده و بیشتر از 10 تن دیگه هم زخمی شده و همچنان 8 نیروی امنیتی جان باخته و شمار هم زخمی شده و نبرد ها مکنون در این منطقه پایان یافته. ولی والی جوزجان نگران از این کرد که پس از ختم نبرد با گروه دولت اسلامی داعش به رهبری قاره حکمت دوجه است، گروه طالبا و گروه دیگر که وابسته به طالبا هستند عملاتشان از بخش غربی ولسوالی شدت بخشیدند و برای فعلا در دو جبه نیروهای امنیتی هم با داعش و هم با طالبا جنگ میکنند. والی جوزجان علت عمده شدت گرفتن نبردها در ولسوالی درزاب پیوستن گروه های از طالبان دانستند که پس از پیوستن به روند صلح این ولایت دوباره با گروه مخالف و راسفگر به ویژه طالبان داعشیان یک جا شدند. چند پیش اطلاعات را که ما داشتیم و اخبار را که ما نشر کردیم، ملا نعمت الله یا مفتی نعمت الله یکی از افراد مشهور طالبان که با 220 نفرش با جنرال دوستم پیوسته بود، این امکانات و تجهیزات و دیگه امتیازات دولت از عادت شورای صلح به دست آورد، پس بروند به صف طالبان رفت و روند صلح ترک گفت. یکی از دلایل نامی ها در سمت شمال و ویژه در ولایت جوزجان پیوستن افرادی است که از عادت شورای صلح حمایت میشد ولی این امتیازها قطع شده است و برای فعلا با مخالفین مسلح دولت یکجا شده و اونو جنگ افزارها و سلاحهایی که در اختیار داشتن حالا به نفع مخالفین علیه خود دولت می جنگن.
اهالی درزاب در چی وضع قرار دارن؟
برای فعلا ولسوالی درزاب در از محاصره بیرون شده، درگیری کاهش یافته ولی انوز هم طرفین درگیر در کمین هستند، در مواضع خود هستند، در سنگرا هستند و هر آن لحظه احتمال داره که نیروهای حراس افغان نمایت شوند، نمایت های بیرونی شوند و دوباره جنگ آغاز بکنن و به هدف تصرف ولسوالی درزاب و قشتیپه که از ولسوالی های نام جوزجان است عملات چند اثر بگیرن. والی جوزجان تاکید داشت که با وجود تماس های زیاد از مرکز از کشور تا هنوز نیروهای بیشتر اعزام نشده و کمبود پلیس و کمبود نیرو در تشکیل پلیس جوزجان یکی از نگرانی های جدی مقامات بود و یک نگرانی جدی است که تا هنوز در زون شمال افغانستان تنها دو بال هلیکوپتر اختصاص داده شده که این دو بال هلیکوپتر در جریان 24 ساعت از ولایت بدخشان شروع و تا ولایت ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب وظیفه اجرا میکنه که این میتونه در حمایت هوایی و در انتقال زخمی و مهمات سهم مهم و بارز داشته باشه، ولی به دلیل کمبود هلیکوپتر و کمبود نیرو در بسیار از مواقع نیروهای امنیتی انتظار کمک می داشته باشند، مورالشان از دست می دهند، ولی دولت مرکزی، مقامات وزارت دفاع و وزارت داخله به خاطر رسیدگی به مشکل تا هنوز توجه نکرده و مقام های محلی در جوزجان انتظار دارند تا آقای اشرف غنی وزرای کلیدی در پیوند به مشکلاتشان توجه کنند.
تشکر می کنم. از احتمال رسیدن نیروهای بیشتر برای تقویه نیروهای امنیتی که آل در دو جبهه می جنگن، امیدوار هستم که ما را در جریان قرار بدین و دیده شود که دایش از منطقه بیرون شده ولی فقط طالبا هستند که در برابر نیروهای امنیتی می جنگن. بسیار تشکر. تشکر می کنم از شما.
تشکر از شما. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که باز هم در اخبار شنیدین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کمیسیون اصلاحات اداری جای دسیسه و توطئه نیست. رئیس جمهور غنی می افزاید که نه خودش در این کمیسیون مداخله می کند و نه به کسی اجازه مداخله را می دهد. سمسام سیرت از کابل گزارشی دارد که با هم یک جا می شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در کنفرانس معرفی کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی سخنرانی می کرد گفت خودش در کار این کمیسیون مداخله نمی کند و به کسی اجازه مداخله را نمی دهد.
این کمیسیون جای دسیسه و توطئه و فکر ناقص نیست. این کمیسیون آینده نگر است، یک افغانستان با ثبات و رفاه زمینه شفره.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از میان 25,000 نامزد برای پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک 492 تن را استخدام کرد و 9 تن دیگر را در پست کمیشنری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیین کرد. رئیس جمهور غنی پروسه استخدام این افراد را شفاف خواند و گفت با اقدامات شفاف فرهنگ باداری را از میان ببرید. او با تاکید بر پاسخگو بودن خیش به مردم افغانستان افزود که دولت قدرت مند از خود بجا خواهد گذاشت تا هیچ کس نتواند تبعیض و تفرقه ایجاد کند. آقای غنی تأکید کرد که می خواهد از صلاحیت هایش کاسته شود.
من رئیس جمهوری هستم که می خواهم هر روز صلاحیت هایم کم شود. صلاحیت ها را به افراد نمی دهم. صلاحیت ها را به نهادها می دهم.
رئیس جمهور غنی افزود که هیچ قوم از قوم دیگر افغانستان برتری ندارد و از جوانان خواست تا فرهنگ دولتداری را تغییر دهند. آقای غنی از وحدت ملی افغانها نیز یادآوری کرد و گفت ضامن وحدت ملی ما این است که جوانان افغانستان مجبور به تک تک کردن دروازه های تیکه‌داران نشوند. به گفته رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک 5000 بست جدید، بستهای سارانوالی و استر محکمه و 8000 بست معلمی نیز از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری مدیریت خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواست تا در پروسه استخدام به بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی افغان و حملات تروریستی اولویت بدهند. احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت مصمم است تا ارزیابی داخل این کمیسیون را انجام دهد.
این پروسه یک بخش عمده اش تکمیل شده در کابل و بخش بیشتر از 10 ولایت دفاتر صاحبی و زونی کمیسیون در ولایات کارش تکمیل شده. ارزیابی های اولیه‌اش نتایج این ارزیابی‌ها به صورت مستقیم پلان استراتژیک 5 ساله کمیسیون خواد ساخت و به اساس از او تدوین خواد شد. ارزیابی های نهادی از کمیسیون از بانک جهانی خواهش کرده که به عنوان یک نهاد بیرونی ارزیابی نهادی، ساختاری و وظیفه‌ای کمیسیون آغاز بکنند.
در همین حال افرادی که از طریق پروسه استخدام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در روند توزیع تذکره‌های الکترونیک مقرر شدند از این روند ابراز رضایت می‌کنند. آرزو انتظام یکی از استخدام شوندگان این پروسه گفت:
با در نظر داشت اصل شایسته سالاری به منظور جلب و جذب کادرهای تحصیل یافته، اداره محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی این پروسه را به اعلان رقابتی گذاشتند که بیشتر از 25,000 تن از جوانان ثبت نام نمودند و 14,000 آنها شامل امتحان شدند که از جمله 492 تن بعد از سپری نمودن امتحان شفاف موفق در پروسه نهایی گردیدند.
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با تاکید بر شایسته سالاری در پروسه های استخدام که از توی این کمیسیون صورت میگیرد گفت: مداخله افراد فقط میتواند منافع کوتاه مدت اشخاص را تامین کند، اما منافع دراز مدت و سلامت دستگاه حکومت را از میان میبرد و دچار تزلزل میکند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. باشندگان بامیان از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت نموده می گویند که آنها از اثر استفاده آبهای غیر صحی به امراض تکلیف گرده مبتلا شدند. اما مقامات محلی آن ولایت می گویند که در زمینه آبرسانی در آن ولایت فعالیت های مؤثر صورت گرفته و برنامه آبرسانی صحی یکی از اولویت های جدی حکومت محسوب می شود. از خبرنگار ما ظفر بامیانی می شنویم.
با گذشت 1.5 دهه و کمک میلیون ها دلار آمریکایی به افغانستان، اما هنوز هم شمار زیادی از باشندگان این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ریاست احیا و انکشاف دهات بامیان میگوید با آنکه کارهایی در زمینه تأمین آب آشامیدنی صحی در ساحات مختلف این ولایت صورت گرفته است، اما در حال حاضر باشندگان صدها قریه در مرکز بامیان و ولسوالی های این ولایت از آب آشامیدنی صحی محرومند. نبود آب آشامیدنی صحی سبب شیوع امراض گوناگون در جامعه روستایی باشندگان این ولایت شده است. رحمت الله سیرت، آمر برنامه های ریاست انکشاف دهات ولایت بامیان، در این باره برادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
آخرین ارقامی که ما داریم، ما 41% بامیان تحت پوشش بوده که نواب شامیدنی مردم دسترسی داره. خب بعد از اون کارها شده، در سال 95 پروژه بسیار کلان داشتیم ما در جمعه در پنجه و در یکولنگ در مرکز بامیان.
آقای سیرت می افزاید که بیشتر منابع آبی چون چشمه ها و چاه های آب آشامیدنی صحی در سالهای اخیر از اثر بیتوجهی تخریب شدند و اکنون اکثریت مردم به آب آشامیدنی صحی نیاز جدی دارند. در سطح ولایت بامیان اکنون کمتر قریه ای را می توان یافت که از سیستم آب آشامیدنی شبکه‌ای صحی بهره‌مند باشند. در حال حاضر بیشتر باشندگان این ولایت از آبهای دریاها، جویبارها و چشمه ها استفاده می کنند که در فصل بهار و تابستان این منابع آبی به دلیل جاری شدن سیلاب ها آلوده می باشند. قاسم علی و سید امین از باشندگان بامیان می گویند اکثریت روستانشنان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و کودکانشان به امراض مختلف مبتلا شدند.
هیچ نداره. ایش به کلی کنم یک چند دانه چهار یک سال پیش داده دوام خشک شده من دیگه دی از راه و قلای مینا اینجا دیگه عذاب آشامیدنی صحی بخی مو بهرمن نیج نداری دیگه مرضی اسهال خو مرضی که آب صحی نبود سینه بغلی همه چیز وجود داره برای اطفال زیادتر برای اطفال.
سید امین هستم از سر شب داره مو ده آب آشامیدنی اصلا دسترسی نداره، خیلی مشکل ده. وقتی که در دریا تو میشیم یک خانواده را هم برده به خاطر یمزی آب که آب یک خانواده 7 نفره را بنورم دفتر ولایت ثبت شده به خاطر که امین زیادتر امراضای گوناگون پیدا میشه. خلاصه زیادتر مردم که آب آشامیدنی صحی نداره به تکلیف گرده مبتلاه.
مقامات میگویند که سالانه هزاران طفل زیر 5 سال در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی از امراض گوناگون از جمله اسهال رنج میبرند. حاجی محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان میگوید که در حال حاضر امراض ناشی از آبهای غیر صحی در بامیان افزایش یافته و نهادهای ملی و بین المللی باید در زمینه بیشتر همکاری کنند. آقای اسدی میافزاید:
چون نیازمندی بسیار شدید هست و اکثر مریضی هایی که متاسفانه صبحانه در فصل تابستان به وجود میه هم از استفاده آبهای آلوده هست.
مقامات محلی بامیان میگویند که در 2 سال اخیر حدود 50 میلیون افغانی در بخش های آبرسانی صحی به مصرف رسیده است و اکنون نیز برنامه های مختلف جهت رفع این مشکل روی دست است. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
و امسال هم پروژه آبرسانی یکی از اولویت های جدی کاری ما هست، چون طوری که میدانین هرچند نظراجات به دلیل داشتن منابع سرشار آب، اصلا مخزن آب کل دریاهای افغانستان به یک لحاظ شمرده میشه، ولی ساکنان بامیان، ساکنان ولایت بامیان هنوز هم در قسمت دسترسی به آب صحی آشامیدنی مشکل دارد.
بامیان از ولایت مرکزی افغانستان است که بر اساس آمارها بیش از 700 هزار نفر نفوس دارد. با آنکه ولایت بامیان سرشار از منابع آبی است و اکثریت دریاچه های آن از دامنه سلسله کوههای بابا سرچشمه می گیرد، اما داشتن آب صحی و وافر به آرزوی باشندگان این ولایت تبدیل شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های امشب گفتمان بر مؤثریت برنامه های کمیسیون اصلاحات اداری صحبت میکنیم. شماره های تماس با ما 0790-010-070 و یا هم 202-619-3136 است. منتظر تلفن های شما هستیم. باز هم در رابطه با افغانستان، وزارت دفاع افغانستان نشر گزارش تازه پنتاگون مبنی بر 65% حاکمیت دولتی بر خاک این کشور را رد کرده و آن را غیر منطقی میخواند. ای در حال است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اخیراً با نشر گزارش گفته است که تا ماه دوم سال جاری میلادی حکومت افغانستان بر 65% خاک آن کشور کنترل داشته است. شماری از آگاهان مسائل نظامی با توجه به وضعیت حاکم در کشور نشر این رقم از سوی پنتاگون بجا می‌خوانند. تفصیل بیشتر را از سحر لیوال می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان برخلاف گزارش وزارت دفاع آمریکا میگوید حکومت این کشور تا نزدیک بر 95% خاک این کشور تسلط دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گزارش پنتاگون مبنی بر این که حکومت افغانستان بر 65% خاکش حاکمیت دارد غیر قابل قبول میخواند. آقای وزیری روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بجز از 8 ولسوالی دیگر تمامی نقاط کشور در کنترل نیروهای افغان قرار دارد.
65% اگر قبول کنیم بنان 34 ولایت و تماما ولسوالی که فعال هستن و تماما شهرهایی که بروی ترافیک باز هستن، باز حکم زیر میکنن که اضافه تر 65% حتی نزدیک با 90-95% نفوس افغانستان یا خاک افغانستان تحت تسلط دولت است و متبقی زیر تهدید بلند است.
این در حال است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به تازگی در گزارش گفته که تا ماه فوریه سال 2017 حکومت افغانستان بر 65% خاک این کشور نفوذ داشته است. در این گزارش آمده که در ساعات تحت کنترل حکومت کاهش آمده و طالبان تقریبا بر 11% خاک افغانستان کنترل دارند و متبقی ساحات در حالت منازع قرار دارند. اما 1.5 ماه پیش از این سیگاریا، اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، با نشر گزارش گفته بود که کنترل حکومت افغانستان در 3 ماه گذشته از 57% به 60% افزایش یافته است. شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند از اینکه امنیت و ثبات سرتاسری در افغانستان حاکم نیست، نشر این رقم از سوی پنتاگون به واقعیت نزدیک است. شهنواز تنه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت پذیرفتن اینکه 95% خاک کشور تحت تسلط حکومت قرار دارد منطقی نیست.
شاید او هم یک نسبتا مراعات و لیاز خود را از دولت افغانستان کرده باشند، از او هم کمتر ما فکر میکنم که باشه. وقتی که در یک ما قانون حاکم نباشه، نظم ثبات موجود نباشه، ما چطور گفته میتونیم که 95% دولت کنترل داره؟ هرگز نداره.
آقای تنهی نشر چنین گزارش ها را برای آینده افغانستان نگران کننده خواند و روی حاکمیت یکسان قانون در کشور تاکید کرد و گفت تا زمانی که حرف ها به عمل مبدل نشده و منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده نشود، وضعیت نابسامان کشور همچنان ادامه خواهد یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و وزارت دفاع ایالات متحده گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد وضعیت افغانستان به کانگرس ارسال داشته و در آن گفته است که حکومت افغانستان پلان تازه‌ای را برای مبارزه با طالبان و پایان دادن به بنبست جنگ آن کشور روی دست دارد. در گزارش پنتاگون که دیروز به کانگرس پیشکش گردید، گفته شده که طبق پلان جدید، تغییرات در ساختار و قابلیت‌های نیروهای ملی افغان وارد خواهد شد تا آنان را برای عملیات مهاجمانه برای سال 2019 آماده بسازند. تفصیل بیشتر از همکار ما فواد لامی میشنویم.
وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که به روز سه‌شنبه به کانگرس ارائه کرد گفت که حکومت افغانستان پس از 16 سال جنگ علیه طالبان حال روی انکشاف دادن یک نقشه راه برای شکستاندن بنبست این نبرد کار می کند. پنتاگون افزوده است که شورشیان مخالف حکومت افغانستان از پاکستان من حیث پناهگاه کار گرفته و این شرایط باعث شده که بنبست جنگ ادامه پیدا کند. در گزارش گفته شده که پلان حکومت افغانستان هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد و حاوی 4 عنصر کلیدی است: افزایش قابلیت‌های جنگی اردوی ملی، ارتقای ظرفیت رهبران نظامی، ایجاد تلاش‌ها با یک پارچگی بیشتر فرماندهی و مبارزه با فساد مقامات. یک جزء پلان همچنان این خواهد بود که اندازه نیروهای خاص امنیتی افغان افزایش داده شود، البته بدون کدام تغییر در کمیت مجموعی ساختار امنیتی. در گزارش وزارت دفاع آمریکا از اقدامات حکومت افغانستان استقبال شده و گفته شده که
افغانستان با علایق تازه در پلان گذاری برای آینده قصدش را برای مقابله با آزمون‌های بی‌شمار نشان داده و به این گونه تعهدش را مبنی بر این که یک شریک قابل اعتماد در عرصه امنیت برای ایالات متحده باشد گسترش داده است.
وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور همچنان گفته است که پاکستان هنوز هم برای تندروان پناهگاه فراهم می کند. در گزارش پنتاگون نوشته شده که
گروه های تندرو به شمول طالبان و شبکه حقانی هنوز هم در داخل پاکستان از پناهگاه ها بهره‌مندند.
در گزارش وزارت دفاع آمریکا از استراتژی جدید ایالات متحده برای جنگ افغانستان هیچ ذکری نشده است. با آن هم توقع می رود که وزیر دفاع آمریکا اواسط ماه جولای استراتژی جدیدش برای منطقه جنوب آسیا را اعلام بدارد. شماره از مقامات آمریکایی به آژانس رویترز گفتند که اداره رئیس جمهور ترامپ آماده شده تا در برابر پاکستان رویه سختگیرانه تری در پیش گیرد. این مقامات به شرط مکتوم ماندن نامشان افزوده که به این منظور در حال حاضر روی برخی از گزینه‌های حکومت آمریکا در برابر پاکستان بحث جریان دارد که این گزینه‌ها شامل توسعه حملات هوایی آمریکا ذریعه طیاره‌های بی‌سرنشین، تغییر جهت دادن و یا متوقف ساختن کمک‌هایی که به پاکستان صورت می‌گیرد و در نهایت هم تقلیل بخشیدن موقف پاکستان به مسابقه بزرگترین متحد خارج از حلقه ناتو می باشد. طبق یک خبر دیگر، سناتوران آمریکایی دیروز از کانگرس خواستند که صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد داخل شدن ایالات متحده به جنگ‌ها را دوباره از حکومت بگیرد. این درخواست سناتوران در حال مطرح می شود که کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا قانونی را زیر غور گرفته که اقدامات نظامی علیه دهشت افغانان در سوریه، افغانستان، عراق، سومالیا، لیبیا و یمن را پوشش می دهد.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید. Thank you.